اسلامی ایران.
شهادت 16 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف رفح، گسترش خیزش دانشجویی ضد صهیونیستی در آمریکا و اروپا، بهینه‌سازی مصرف انرژی پالایشگاه‌ها هوش مصنوعی، تقویت ایمنی و کاهش آلایندگی کوره‌ها از مزایای پردازش هوش مصنوعی به صورت برخط. و در پیک بامدادی از پیگیری وضعیت شیر خشک در داروخانه‌ها می‌شنوید. برخی داروخانه‌ها به دلیل تأخیر در پرداخت یارانه از عرضه شیر خشک امتناع می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدول حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 23 اردیبهشت ماه 1403 از رادیو ایران. در حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به طریق مختلف رفح در جنوب نوار غزه دست کم 16 فلسطینی به شهادت رسیدند. بیشتر شهدا زنان و کودکان هستند. در این حملات که به محلات مختلف رفح انجام شد، ده‌ها تن هم مجروح شدند. شهر غزه، بیت‌لاهیا و جبالیا هم بار دیگر آماج حملات اشغالگران قرار گرفت. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به محدوده پناهگاه‌ها در مراکز اردوگاه جبالیا در شمال غزه حمله کردند. صهیونیست‌ها حتی خودروی امدادی را هم در شمال غزه هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای دفاع مدنی غزه گفت رژیم صهیونیستی دیوانه وار جبالیا را در هم می‌زند و نیروهای امدادی نمی‌توانند مجروحان را منتقل کنند و همه بیمارستان‌های شمال نوار غزه از خدمت رسانی خارج شدند. یک خانه هم در جنوب شهر غزه هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که منجر به شهید و زخمی شدن چندین نفر شد. یک زن و نوزاد در بین شهدا هستند و 9 کودک هم در این حمله زخمی شدند. مقاومت غزه هم اسقلان را با موشک هدف قرار داد که یک موشک به ساختمانی اصابت کرد و به زخمی شدن 3 صهیونیست منجر شد. ادامه تظاهرات و تجمعات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا. دانشجویان دانشگاه جان هاپکینز یکی از بزرگترین گروه ضد صهیونیستی را در محوطه دانشگاه برپا کردند. این دانشگاه سالیانه 1 میلیارد دلار از وزارت دفاع آمریکا و مؤسسه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی دریافت می‌کند. مسئولان دانشگاه به دانشجویان مهلت دادند تا چهارشنبه چادرهای خود را جمع‌آوری کنند، اما دانشجویان می‌گویند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه پرینستون در نیوجرسی آمریکا هم برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین اعتصاب غذا کردند. 10 استاد دانشگاه و 12 دانشجو در این حرکت اعتراضی دست از غذا خوردن کشیدند. در دانشگاه پورتوریکو که تحت حاکمیت سیاسی آمریکا قرار دارد، دانشجویان به جای پرچم آمریکا، پرچم فلسطین را روی ساختمان دانشگاه نصب کردند. در دانشگاه نیویورک هم پلیس با حمله به چادر دانشجویان و استادان شماری را بازداشت کرد. شمار بازداشت شدگان به بیش از 2800 دانشجو رسیده. در دانشگاه آریزونا به شماری از دانشجویان که در اعتراضات ضد صهیونیستی شرکت داشتند گفته شد حق شرکت در مراسم دانش آموختگی را ندارند. دانشگاه کرنل نیز در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات دانشجویی حامیان فلسطین بوده. پیش از این رئیس دانشگاه هاروارد و پنسیلوانیا در پی فشارهای کنگره مجبور به استعفا شدند. هزاران حامی فلسطین مقابل برگزاری مسابقه یوروویژن در شهر مالموی سوئد تظاهرات کردند و شعار آزادی فلسطین سر دادند. تظاهر کنندگان پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند و به مشارکت رژیم صهیونیستی در این مسابقات اعتراض کردند. پلیس با معترضان درگیر شد و شماری از آنها را بازداشت کرد. مردم ایتالیا یونان هم با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند و توقف فوری جنگ در غزه را خواستار شدند. شهرهای مادرید، پاریس، آمستردام پایتخت هلند و اسلو پایتخت نروژ نیز صحنه تظاهرات مردمی برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین بود. حامیان فلسطین در لوکسامبورگ نیز با برگزاری تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در فلسطین اشغالی هزاران معترض صهیونیست و خانواده‌های اسیران در بند مقاومت در نوار غزه بار دیگر به خیابان‌های تل آویو آمدند. نیروهای امنیتی با حمله به معترضان شماری از آنها را بازداشت کردند. معترضان خواهان توافق فوری با مقاومت فلسطین برای مبادله اسیران، برگزاری انتخابات زودهنگام و کنارگیری کابینه نتانیاهو شدند. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان دلی موفق شدند با کمک هوش مصنوعی مصرف انرژی در کوره‌های پالایشگاهی را بهینه‌سازی کنند. تقویت ایمنی و کاهش آلایندگی کوره‌ها از مزایای پردازش هوش مصنوعی به صورت برخورد است.
تجزیه و تحلیل داده‌های مشعل کوره‌ها با کمک هوش مصنوعی. رئیسی فناور هوش مصنوعی:
شعله برنر رو داره پایش میکنه که اگه این شعله ممکنه یکیش قطع بشه اینو به اپراتور آلام میده.
پیش از ورود فناوری هوش مصنوعی به صنایع پالایشگاهی از حسگرها در کوره استفاده میشد که چالش هایی داشت.
خطاش 0 و 1ه، یعنی ممکنه که اصلا سیگنالی نده یا دائم داره سیگنال میده.
خادمی معاون هوش مصنوعی شرکت دانش‌بنیان:
اون شعله را اونجور که باید و شاید نمیتونست خروجیش رو گزارش کنه، بعضا ارورهایی داشت که شعله وجود نداشت ولی وجود شعله را در حقیقت گزارش میکرد.
این خطاهای 0 و 1 گاهی ایمنی را هم تهدید میکرد. رئیسی فناور هوش مصنوعی:
پایشی صورت نگیره و گاز داخل برنر جمع شه، مثل یه آبگرم کن میمونه که داخلش گاز جمع شده و با یه آتیش کوچیک انفجار رخ میده.
حالا فناوری هوش مصنوعی به کمک حسگرها آمده تا جدا از عملکرد مشعل و میزان آلایندگی آنها را هم بسنجد.
به صورت ریل تایم آنالیز و پایش میشه و در صورتی که توی برنر خاموشی اتفاق بیفته یا شعله حالت عادی شعله ور نباشه، اون دیتک میشه و به اپراتور گزارش میده.
خادمی معاون هوش مصنوعی شرکت دانش‌بنیان:
ترکیب سوخت و اکسیژن را به بهترین شکل بهینه ما میتونیم برای کوره تعریف کنیم.
توانایی پایش برخط داده موجب شده تا گازها با محیط زیست سازگار شوند. رئیسی فناور هوش مصنوعی:
میتونیم پایش بکنیم شعله‌های فلر رو که چه گازهایی از فلر خارج میشه، گازی باشه که باعث آلودگی محیط زیست بشه، سریع میریم کنترلش میکنیم.
فعالان صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی میگویند استفاده از هوش مصنوعی از یک طرف میتواند ایمنی را تقویت و از طرف دیگر بهره‌وری را افزایش دهد. قدیری مدیر پالایشگاه استفاده کننده از محصول فناورانه:
دستگاه‌های ما، شعله‌های کوره‌های ما، آنالایزرهایی که روی کوره ها داریم، روی دستگاه ها داریم، تماما واسه هوش مصنوعی کنترل میشه. باعث میشه که فرآیندامون بهره وریش 10 برابر افزایش پیدا کنه. اگر بتونیم فرآیندامون رو مکانیزه کنیم تا 1000 برابر بهره وری ما بالا میره.
استفاده از فناوری های روز در عملیات های پالایشگاهی توانسته زنجیره ارزش محصول را با محیط زیست همگام کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
سردار زهرایی برگزاری چهارمین جشنواره ملی جهادگران را فرصتی برای معرفی جهادگران موفق برشمرد. به گفته رئیس سازمان بسیج سازندگی، شبکه مخاطبان جهادگر با حضور 51,000 گروه جهادی فرصتی است برای ارائه الگوهای موفق جهادی.
برگزاری چهارمین جشنواره ملی جهادگران با شناخت 80 اصل منتخب در موضوعات ادبی، هنری و تخصصی.
در رشته شعر چنبری تقدیم کردم به ساحت مقدس همه شهدای عزیز جهادگران.
ما وقتی به خانواده مراجعه میکردیم واسه بحث کمک رسانی و خدمات رسانی، متوجه شدیم که بیشتر مشکلاتی که به وجود اومده به خاطر سست بودن بنیان خانواده است یا اینکه اون خانواده دچار مثلا مشکل طلاق شده. برای همین با مشورت اعضای گروه به صورت تخصصی ریشه یابی کردیم.
جهادگرانی که با هر تخصصی که داشتن به دنبال باز کردن گره ای از مشکلات مردم بودند.
مرکز ما یه مرکز معاضده قضایی هستش، معاضده قضایی جهادی هست. برای اصل وکیل رایگان مراجعه کرده بودند که ما سعی کردیم با حضور مشاورانمون، مشاوران خانواده این عزیزان رو از طلاق منصرف کنیم.
تو بحث اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی زنان بدسرپرست و بیسرپرست جایزه جشنواره رو گرفت.
سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
الگوهای موفقی که تو عرصه‌های مردمی زدایی و اقتصاد مقاومتی و غیره اتفاق افتاده توسط جهادگران، توسط خودشون هنرمندان منعکس میشه. این الگوها قابل تکثیره. گام دوم کارمون تکثیر اون الگوهاست. بسیج یکی از وظایفش تکثیر الگوهای موفقه.
ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب بنویسید غرب بخوانید غزه، نوشته محمد حسن زورق، در غرفه انتشارات سروش رونمایی می شود. این خبر و خبرهای دیگر در گزارش امروز رویدادهای نمایشگاه کتاب.
پنجمین روز نمایشگاه کتاب همراه با برنامه‌ها و نشست‌های فرهنگی که هر روزه در سرهای مختلف نمایشگاه برگزار می‌شوند. محمدی، مدیر کارگروه کمیته‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب:
تا الان در حدود 125 تا نشست رو برگزار کردیم. نشست‌ها شاخه‌های مختلفی داره. طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم، حدود 300 تا 350 نشست دیگه تا پایان نمایشگاه خواهیم داشت.
رونمایی از کتاب مرد ابدی، روایت زندگی شهید تهرانی مقدم، امروز در غرفه انتشارات شهید کاظمی. معصوم سپهری، نویسنده:
کتاب 180 نفر راوی داره، از کودکیشون شروع میشه با معرفی به نظرم خوبی از خانواده محترمشون.
در ادامه جلسه نقد و بررسی برای کتاب باران گرفته است در غرفه انتشارات مکتب حاج قاسم. مطهری، مدیر انتشارات مکتب حاج قاسم:
داستان روایی هست از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی شهید سلیمانی.
رونمایی از کتاب بنویسید غرب بخوانید غزه، کاری از انتشارات سروش، از جمله برنامه‌های امروز نمایشگاه کتاب است. محمد حسن زورق، نویسنده:
با یک بیان تمثیلی صحبت شده. خود بعثت نبوی به یک درخت تشبیه شده که دو شاخه داره. این دو شاخه و این دو ساقه در حقیقت دو استراتژی پیغمبره: استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ و استراتژی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن.
در ادامه خبری داریم از اضافه شدن سبدهای خرید برای رفاه خریداران از نمایشگاه کتاب. رمضانی، سخنگوی نمایشگاه کتاب:
سبدهای خرید شما در بخش‌های مختلف ملاحظه کردید که سالها مطرح می‌کردید که ای کاش مردم در واقع مجبور نباشند اون چه که خرید می‌کنند رو از ابتدا تا انتها خلاصه با خودشون مجبور باشن حمل کنن، بلکه در یک سبد چرخداری بگذارن.
تاکسیرانی شهر تهران به بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب خدمات رایگان ارائه می کند. این تاکسی ها در شمال خیابان شهید بهشتی و پارکینگ های مصلا مستقر هستند.
نمایشگاه کتاب تهران 19 تا 29 اردیبهشت پذیرای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانیه. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت 35 گونه از پرندگان مهاجر به ایران در فهرست گونه های در معرض خطر تهدید قرار دارند. گزارش بشنویم در این باره.
شکست شدن سکوت تالاب‌ها و دریاچه‌ها با آوازخوانی پرندگان مهاجر،
نشانه از عظمت الهی دیگه این پرندگان و دریا. و
چقدر خوبه که هنوز پس هستن جاهایی که تو کشور خودمون هنوز پرنده‌ها بهشون اعتماد می‌کنن و میان اونجا.
بیش از 80 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی همه ساله به کشور ما مهاجرت می‌کنند. کشور ایران با وجود تنوع اقلیمی و پهنه‌های آبی فراوان مقصد مناسبی برای پرندگان مهاجر است.
دورنها معمولا صبح به صبح برای تغذیه مسیری رو ممکن تا بالا بر 50 کیلومتر هم طی بکنند و مجددا در انتهای روز برمیگردن به تالاب برای استراحت.
اما گاهی شکار غیر مجاز سودجویان جان این پرندگان را تهدید می‌کند. از طرفی آلوده شدن آب تالاب‌ها و استفاده از علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها در مزارع آب و غذای این میهمانان را مسموم می‌کند. در درمانگاه حیات وحش برخی پرندگان مهاجر تیمار می‌شوند. موسوی کارشناس درمانگاه حیات وحش:
بعضی از گونه‌های شکاری با خوردن تنبای مسموم به مسمومیت پیش ما میان. ما سعی می‌کنیم که هر چه سریع‌تر ریکاوری برای آسازی بکنیم.
پرندگان مهاجر نه فقط در حفظ چرخه طبیعت بلکه در رونق گردشگری نیز نقشه به سزایی دارند. میرباقر کارشناس درمانگاه حیات وحش:
عنوان میزبان بهتر هستش که ما اجازه بدیم که پرندگان مهاجر وقتی که میان اون منطقه مهاجرتشون امنیتش حفظ بشه.
ابدری مدیر دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست:
رو بیاریم به سمت کشاورزی های ارگانیک، از سم و کود و علفکش ها کمتر استفاده بکنیم، عرصه های تالابیمون رو حفظ کنیم، آبزیانمون رو حفظ کنیم.
سالانه بیش از 1,000,000 پرنده مهاجر به کشور ما مهاجرت میکنن که بیشتر اونها از خانواده های مرغابی، پلیکان ها و دورناها هستند. نوجوان، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام سر شما بخیر. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با صعود پرسپولیس به صدر جدول، برد تراکتور و توقف سپاهان ادامه یافت. در روز اول از هفته 27 رقابت‌ها تیم پرسپولیس با 2 گل ایصال کثیر میزبانش هوادار رو شکست داد و با 59 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. تیم رده سومی سپاهان در زمین مثل رفسنجان با تساوی 1-1 متوقف شد. تراکتور در تبریز 2-0 برابر گلگهر سیرجان به برتری رسید. شمس‌آذر قزوین 1-0 ملوان انزلی را برد و آلومینیوم عراق در دیداری خانگی با تساوی 1-1 برابر تیم ته جدولی صنعت نفت آبادان متوقف شد. سایر بازی این هفته فردا برگزار می شود که در حساس‌ترین آنها استقلال تهران برای پس گرفتن صدر جدول میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. قایقرانان پاراکانو ایران با کسب 3 سهمیه پارالمپیک پاریس از مسابقات جهانی تاریخ سازی کردند. در مسابقات جهانی پاراکانو که به میزبانی مجارستان برگزار شد، شهلا بهروزی راد، اسلام جاهدی و سعید حسین پور با به دست آوردن امتیازهای لازم موفق به کسب سهمیه پارالمپیک پاریس شدند. کشتی آزاد ایران فرصت حضور با سهمیه کامل در المپیک 2024 را از دست داد. در رقابت کشتی آزاد استانبول آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک، علیرضا سرلک در وزن 57 کیلوگرم پس از 2 برد پیاپی برابر حریفانی از ایتالیا و گرجستان در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 7-2 به آزادکاری از قزاقستان باخت و حذف شد. تیم والیبال جوانان ایران در اولین بازی خود در لیگ ملت‌های آسیا در پاکستان با نتیجه 3-2 برابر ترکمنستان به برتری رسید. افغانستان، قرقیزستان، پاکستان و سریلانکا دیگر حریفان تیم ایران در این رقابت ها هستند. و در ادامه رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی حساس هفته 37 لیگ جزیره، منچستر سیتی با 4 گل میزبان فولام را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد و چلسی 3-2 میزبان خود ناتینگهام فارست را برد. در هفته 36 سری آ ایتالیا، میلان در سان سیرو 5-1 کالیاری را مغلوب کرد و موقعیتش را در پله دوم جدول تثبیت کرد. ناپولی هم با 2 گل نتیجه را به بولونیا واگذار کرد. در هفته 35 لیگای اسپانیا، رئال مادرید قهرمان زود هنگام رقابت‌ها با برتری 4-0 برابر گرانادا جمع امتیازاتش را به عدد 90 رساند و مساف بیلباو با آساسونا 2-2 مساوی به پایان رسید. و در هفته 33 بوندسلیگای آلمان، ماینز 3-0 دورتموند را برد، کلن 3-2 از صدر یونیون برلین گذشت و دیدار موشنگلادباخ با آینتراخت فرانکفورت و لایپزیگ با وردر برمن 1-1 مساوی به پایان رسید. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی.
ساعت 8:17:57 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. سخنگوی سازمان هدف بندی یارانه ها از پرداخت یارانه شیر خوش و تصفیه حساب مطالبات داروخانه ها تا پایان سال 1402 خبر داد. در رصد میدانی از داروخانه ها با سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی، برخی داروخانه ها به دلیل تاخیر در پرداخت یارانه از عرضه شیر خوش امتناع می کردن.
از نبودش میگفتن.
دو مثلا شیر خشک خیلی کمتر پیدا میشه.
برای بچه شیر خشک گیر نمیاد.
ارز ارزان 4200 تومانی میدادن. اما آذر 1402 تصمیم دولت شد واقعی شدن قیمت و پرداخت یارانه شیر خشک به مصرف کننده نهایی. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
بعد از اجرای طرح اصلاح سیاست یه مقدار افزایش پیدا کرد، منتها برای کودکان نوزادان زیر 2 سال عین ما به تفاوت افزایش قیمت از طریق سازمان بیمه سلامت پرداخت میشه.
حالا پس از 5 ماه این وضعیت موجودی شیر خشک در داروخانه ها پس از تغییر نرخ ارز، آن هم در رصد میدانی با بازرس ویژه سازمان بازرسی و رئیس سازمان غذا و دارو.
توزیع شیر خشک مشکلی نداره،
کمبود برطرف شده و همه برنده هستش.
بهروزی، بازرس سازمان بازرسی کل کشور:
شیر خشک در اون سرده سنی کمبود نداره؟
نه. البته جای شیر خشک در قفسه برخی داروخانه ها خالی بود.
ایشون خودشون میگن من اصلا شیر خشک نمیخرم،
چون پرداخت های بیمام خوب نیست، نمیتونیم نقدی پرداخت کنیم، الان خیلی مشکل داریم تو چکامون.
طبق اعلام سازمان غذا و دارو، به طور متوسط داروخانه ها 600 میلیارد تومان برای یارانه دارو از بیمه سلامت طلب دارن.
دیماه رو دادن اسفند واریز کردن.
باز ظرفی ما پولشو بدید، ولی بیمه ها چند ماهه به شما؟
4-5 ماهه.
محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
درخواست کردیم از سازمان سلامت، سازمان هدفمندی، سازمان برنامه بودجه، دستگاه‌هایی که دخیل هستن در پرداخت یارانه داروخانه‌ها اعتبار زودتر پرداخت کنن. شیر خشک قلم کالاییه که اقتصادی داشته باشه داروخانه بفروشه اون رو.
مسئله تأخیر در پرداخت یارانه شیر خشک را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیگیری کردیم. خانم حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها:
مطالبات ما به تفاوت نرخ ارز دارو و شیر خشک به هزار زیرفعان نهاییش واریز شده، 2042 میلیارد ریال بوده که جزء مثلا شیر خشکی بوده، از اون بیمه سلامت داروخانه های تحت پوشش به ما اعلام کرده بودن.
3 سال متوالی است که در قوانین بودجه آمده بیمه ها باید با حداکثر 1 ماه تأخیر مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در شرکت‌های دولتی در 2 سال گذشته حدود 11.4% رشد داشته. به گفته آقای پیشوایی، پاداش مدیران 75% از شرکت‌های دولتی در سال مالی 1401 کمتر از نصف حقوق 1 ماه بوده.
نشست ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی با حضور مدیران شرکت‌های دولتی و متولیان شاخص بهره‌وری در کشور برگزار شد. آقای شریف‌زاده، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد:
حتما ما رابطه مالی دولت و شرکت‌های دولتی رو یه بار دیگه باید ریوایز می‌کنم. اگه اینا شرکتن، مثل شرکت برخورد بشن. اگه شرکت نیستن، تکلیف خودمون بدیم چون مثل شرکت باشون برخورد می‌کنیم. من فکر می‌کنم تا اینا رو حل نکنیم، مسئله بهره‌وری شرکت‌های دولتی حل نخواهد شد.
لزوم افزایش شفافیت در شرکت‌های دولتی هم از دیگر محورهای مورد تاکید بود.
سازمانی باید شفاف باشه، حساب کارش رو باید انجام بده، ولی اینکه تعداد بحرا بیشتر بشه، ولی اینکه اصلا سازمانی مردود بشه، ولی اینکه یکی عدم نظر نظر داشته باشه. ولی تکلیف باید چی باشه؟ روشن باشه، شفافیت وجود داشته باشه. ما تو شفافیت نسبت به اون چند مسئله جلوتریم، ولی خب هنوز راه داریم که
البته با وجود انتشار بیش از 2000 صورت مالی شرکت‌های دولتی، هنوز هم برخی از شرکت‌ها هستند که نامشان در این فهرست دیده نمی‌شود. آقای انبری، مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی:
الانم روی کدال برید، ملاحظه بفرمایید، سال گذشته مواردی که حتی مرتبط بود با شرکت گاز نفت اما ملاحظات محرمانگی نداشت منتشر شد، برخی اون صفحه‌های خاص حذف شد، برخی کلاً چون ما منع انتشار داشتیم قانوناً اون منتشر نشد.
گفتنی‌ها در این رویداد بسیار بود. آقای پیشوایی، رئیس سازمان بهره‌وری:
از مجموع 323 شرکت دولتی که مورد ارزیابی قرار گرفته، نزدیک به 75%شون در سطح ضعیف و متوسط در واقع ارزیابی شدن، حدود 19% در سطح خوب ارزیابی شدن و حدود 8% هم در سطح در واقع عالی و بسیار خوب در واقع اندازه‌گیری شدن.
رشد مشارکت شرکت‌ها در ارائه اطلاعات شفاف برای پرداخت پاداش مدیران بر اساس بهره‌وری هم خبر دیگری بود که رئیس سازمان بهره‌وری رسانه‌ای کرد.
رشد مشارکت شرکت‌ها در ارائه اطلاعات شفاف در حوزه بهره‌وری بی‌نظیر بوده در سال 1400. تن مجموعه‌ای که این همکاری نداشته مجموعه وزارت دفاع هست که البته خب دلایلی رو برای بحث‌های امنیتی و محرمانگی دارن، لکن چون طبق قانون مستثنا نشدند، ما به وظیفه قانونی خودمون در مورد اون شرکت ها هم عمل کردیم و برای شرکت هایی که همکاری نداشتن کارنامه صفر صادر شده و مجوز پاداش اعضای هیئت مدیره هم طبیعتاً بهشون تعلق نخواهد گرفت.
فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
صبحی زیبا در دامنه پرشکوه الوان. رادیو همدان، موج ردیف 94 مگاهرتز، موج AM ردیف 981 کیلوهرتز. صبح بخیر همدان.
حالا دشمن با بهانه تروریسم و امثال اینا ما رو تحریم میکنه. این تحریم ها هم اثرش به تدریج داره کمرنگ میشه. چند سال تحریم کردن دیدن پایده‌ای نداره. منابع معتبر جهانی میگن رشد، مثلا فرض کنید که تولید ناخالص ملی ایران در این سال از سال قبل بیشتره. چرا بیشتره؟ چون بیشتر کار میکنن، چون بهتر کار میکنن، چون تحریم ها اونها رو از پا در نمیاره، چون دل به کمک بیرون از کشور و بیرون از مرزها نمیبندن. اینه دیگه. این رو باید تقویت، این رو باید تقویت، این روحیه رو باید در کشور افزایش داد.
با دست هایی پرتلاش، با گام هایی سرفراز، از ابروی
در سایه اتحاد و همدلی، با گام های استوار، در سایه ایمان و توکل مصمم و پایدار، مردمان کبودراهنگ برای فردایی بهتر در تلاشند. کبودراهنگ، نگین جاذبه های طبیعی کشور.
ایمانم سان ای وطن، سن جانم سان ای وطن، دمارم سان قانم سان ای وطن.
رادیو همدان، حامی تلاشگران استان. موج اف ام ردیف 94 و 95 مگاهرتز.
سلام و خدا قوت دارم به عوامل محترم برنامه دریچه.
با عرض سلام و خسته نباشی پیگیری کنیم که
چندی مورد ما این مثلا مطرح کردیم، متاسفانه رسیدگی نشده.
دریچه
هم خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما همستانی های عزیزم. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. همراه ما باشید در رادیو همدان و این افتخار رو داریم که با برنامه دریچه خدمتگزار همه شما مردمان استان همدان باشیم. قدم همه شما برای چشمان بنده به برنامه امروز خیلی خوش آمدید. امروز میخواییم دست جمعی و به اتفاق بریم به شهر جهانی انگور و گفتگو بکنم با شهردار محترم شهر ملایر جناب آقای مهندس مجید فرجی. قبل از اینکه با ایشون گفتگو بکنم میخوام تقاضا بکنم از همه شما هم استانی های عزیز که در شهر و شهرستان ملایر ساکن هستید، اگر موردی موضوعی در مورد شهرداری ملایر دارید، اگر مراجعه داشتید منباب کارهای